بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث ترک احرام، جلسه 891، شنبه مورخ 7/11/96.
زکی نه، یعنی پاک، یعنی پاک یعنی طاهر. آخه ما دهن نجس زیاد داشتیم در بین ادهان. اگه قرینه داشته باشید به معنای آخره. نمیدونم، حالا من اطمانا قرینه داشتم، حالا نگاه میکنم باز، حالا نگاه میکنم باز. بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. 16 محرم، از محرمات حرام، ازالت الشعر من البدن هست. حضرت امام در تحریر الوسیله عبارتشون این است: ازالت الشعر کثیره و قلیله حتی شعرتا واحده عن الرأس و اللحیت و سائر البدن به نطف او حلق او غیره ما به ای نحو کان. خب در این بحث فروعی رو مطرح میکنی. فرع اولین است که دلیل بر این مدعا که ازالت الشعر از بدن برای محرم حرام است چیست؟ نسبت به حلق الرأس و حرمت او در حال احرام به آیه کریمه در سوره بقره آیه 196 تمسک شده است: و اتم الحج و العمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. گفتن این آیه دلالت میکند که حلق الرأس در حال احرام تا ذبح نکرده است حرام است. به استدلال به آیه اشکال شده است. اشکال این است که گفته شده یکی از مناسک حج و اجزاء حج حلق الرأس است که در یه جایگاه خاصی این عمل باید انجام بشه. حالا مشهور میگن بعد از هدی و قربانی حلق الرأس واجب است. آیه کریمه ارشاد است به بیان جایگاه این جزء. حلق الرأس که در حج واجب است بعد از هدیه است. اگر قبل از هدی انجام شد فاسد است، نهی دال بر فساد در اجزاء عبادات و معاملات. لا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی و محله. حلق رأس که واجب است بعد از هدیه است. این دلالت نمی کنه بر حکم تکلیفی که حلق الرأس در حال احرام حرام است. چطور اگر آیه کریمه می گفت رمی جمرات نکنید مگر قبل از حلق؟ خب این معناش این بود که رمی جمرات در حال احرام حرامه؟ حکم تکلیفی رو دال نیست. شواهدی هم می آورن که پیامبر اکرم به فرموده امام صادق علیه السلام در حدیث معتبر وقتی که بعد از انجام عمره دستور دادن به بقیه به اصحاب که تقصیر کنید از احرام بیاید بیرون و عمره تمتع تشریع شد در حجة الوداع، خود رسول الله فرمودن من نمیتونم از احرام در بیام محل بشم چون هدی با خودم آوردم. و قرآن میگه ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی و محله. محل نشی کسی که هدی همراهشه مگر بعد از ذبح مثلا. لذا از این آیه پیامبر استفاده کردن که لا تحلقوا رؤوسكم ارشاد به موقعیت و جایگاه این حلقه است که یکی از اعمال حجه، نه ای که حرام حلق کنید. لذا آیه دال بر این مطلب نیست. عرض ما این است که آیه کریمه به حکم قرینه در ذیل آیه ظهور در حکم تکلیفی داره، ولو ارشاد به جزئیت هم جمع میشه با حکم تکلیفی. یه بار در اصول اشاره کردیم، باز یه بارم تبیین میکنیم، هیچ تنافی بین این دو نیست. قرینه ای که آیه شریف ظهور در حکم تکلیفی داره ذیل آیه کریمه است. فمن کان بهی اذن من رأسه ففدیتون من صیام او صدقت او نسک. آیه میخواد بگه حلق الرأس در حال احرام حرام است، اگر کسی مشکلی داشت که بعدن جای خودش بررسی میکنیم. آیه که نازل شد پیغمبر دیدن طرف در حال احرامه، یکی از اصحاب والقملو یسیرو علا وجهه، شپشا از سرش داره به صورتش میریزه. حضرت فرمودن اذیتت میکنه این شپشا؟ گفت بله یا رسول الله. حضرت فرمودن سرتو بتراش. بعدم آیه نازل شد که کفاره سرتراشی صیام او صدقت او نسک است. به نظر ما این ذیل کاملا ظهور آیه کریمه رو در حکم تکلیفی ثابت میکنه، ولی منافاتی هم نداره که جزئیات و جایگاه حلق الرأس رو در حج هم بیان کنه. هیچ مشکلی نداره. ارکعف الصلات که در روایات آمده هم ازش استفاده میکنیم، از رکوعا جزء من الصلات، هم یک وجوبی که بر صلات رفته منبسط شده بر رکوع. اینا هیچ تنافی هم با هم ندارن. حالا تمام الکلام دیگه در اصول جای خودش باشه. البته این آیه کریمه اطلاق نداره که مطلق ازالت الشعر من الرأس ولو شعرت واحده حرام است. نخیر، آیه میگه حلق رأس در حال احرام نکنید، یک عنوان خاصه. لذا از این آیه کریمه فقط استفاده میشه که حلق رأس در حال احرام حرام است. بفرمایید.
آیه
نه میگه حلق رأس رو تا اون وقت انجام ندی، یعنی تا اون وقت بر شما حلق رأس حرامه، یعنی تا اون وقت بر شما حلق رأس حرامه. شما میخواید بگید قربانی همراهه تو، یعنی نسبت به این نکته خوب این اجازه بدید تو بحث
در مورد عمره هم شامل نمیشه.
نه اولا استدلال صحیح در صحیحه عرض کنم به حضور شما که معاویه ابن عمار صحیحه اعلایی هم هست خیلی قویه، استشهاد پیغمبر بیم، یعنی نشون میده که من که حدی همراه همه الان حق تقصیرم ندارم، این حق تقصیرم ندارم، استدلال با آیه شده لذا هیچ اشکالی نداره، عیبی نداره. درست ظهور اولیه آیه، ظهور بدوی آیه فقط در مورد حج، ولی نه وقتی استشهاد شده معنا اینه در احرام حق حلق الرأس نداره. خب این استشهاد امام با آیه کریم. من فکر کردم شما نکته ای رو میخواید بگید که اون نکته در جای خودش بحث مهمیه. دو تا بحث زیلی آیه هست در بحث هدی و حلق باید بررسی کنیم که در هر دو ما با مشهور مخالفیم. یکی آیا ترتیب واجب است بین هدی و حلق یا ترتیب واجب نیست؟ مشهور میگن واجب. ما ممکنه حالا بذارید اونجا جاش بررسی کنیم، ممکنه بگیم وجوبی نداره ترتیب، اولویت داره، وقت به چه قرینه اونجا بعد بحث داشته باشه. دوم علا فرض این که وجوب باشه، آیا حلق نکنید تا وقتی قربانی نکردید که مشهور میگن؟ به نظر ما آیه ای رو نمیگه، روایات هم ای رو نمیگه. اگر دال بر ترتیب باشه یا رجحان و ترتیب یا وجوب و ترتیب، آیه میگه وقتی تو منا قربانیتون تهیه کردید تا وقت تهیه قربانی حلق نکنید، روایات هم همینو میگه به نظر ما. بعد بررسی میکنید اینو بذارید جاش دیگه، فعلا ادعاست. لذا ما میگیم اگر کسی هم بخواد احتیاط کنه، یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب، در رابطه با این که حلق مرتبش کجاست، حلق مرتبش وقتی است که تا وقتی حلق نکنه که قربانیشو تهیه نکرده. اگه مدیر کاروان گفت قربانیاتون تهیه شده در جاش آماده است، دیگه این میتونه حلق کنه، لازم نیست صبر کنه تا حلق تا حدی بالفعل انجام بشه، حتی یبلغ الهدی و محله، از روایات هم همین رو استفاده میکنه. این دوتا نکته مهمه، فکر کردم اشاره به اینا میخواید داشته باشید، بذارید جای خودش بحث کنیم اینا رو، که وقت خیلی هم ثمره عملی داره. این همه تلاش های مردم گاهی میخواد به کشتن بده فرد رو در اوجی چیز که آقا حتما برو زود رمی تو انجام بده، بعدم تا حلق نکرد تا قربانی نشده حلق نمیتونی داشته باشی، از احرام نمیتونی بیای بیرون، به نظر ما این نیست. چی؟ نه این ترتیب مقصودمون ترتیب در آیه نیست، مقصودمون ترتیب در اعمال حج. از آیه که استفاده میکنیم، آیه میگه حتی یبلغ الهدی و محله، تا حدی به جایگاه خودش برسه. جایگاه حدی کجاست؟ منا. وقتی حدی به منار رسید میتونید حلق کنید، آیه اینو میگه. آیه نمیگه وقتی بکشید، وقتی ذبح کردید باید حلق کنید، آیه که این رو نمیگه. آیه میگه حتی یبلغ الهدی و محله، تا وقتی که قربانی به جای خودش برسه، جایی که ذبح میکنید، جایی که قربانی ذبح میکنیم کجاست؟ منایه. لذا اگه قربانی خرید آورد منا یا وکیلش براش خرید، میتونه ذبح کنه دیگه، تمومه، لازم نیست بیسته تا وقتی که قربانی انجام بشه. مردم رو تو احرام نگه میدارن میگن امروز که قربانی نشده، شبم که نمیشه قربانی بشه، تو حال احرام وایستی، فردا که ذبح شد براتون بعدم حلق کنید. ما میگیم نخیر، حالا این جاش باید بحث بشه دیگه، اینجا فقط اشاره کردم من. لذا ببینید، پس بنابراین دلیل بر ازالة الشعر من البدن مطلقا. باید سراغ روایات بریم، از این آیه استفاده نمیشه. حالا روایات رو بررسی میکنیم. روایت اول صحیحه معاویه ابن عمار باب 73 از تروک احرام حدیث یکم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم او يقطع الشعر. راوی از امام سوال میکنه محرم میتونه سرشو بخاره؟ امام میفرمان بله، اشکال نداره با ناخوناش این کار رو بکنه، مادامی که خونی نکرده سرشو یا مویی نکنده است. به وضوح صحیحه دلالت میکند که کندن مو از سر در حال احرام جایز نیست، نباید کاری کنه که قطع الشعر من الرأس داشته باشه. خب اینم مطلب رو تمام نمی کنه. حضرت امام می فرمان ازالت الشعر من البدن. ممکنه کسی بگه این حدیث مربوط به ازالت الشعر من الرأس است، موی سر باید حفظ بشه برای حلق در منا، لذا محرم حرام موی سرشو بکنه، اما سایر بدن موی محاسن یا سایر بدن ششگال داره، بازی روایت دلالت نمی کنه. لذا بعضی از اعلام مثل محقق داماد روایات به که بررسی می کنن میگن ما اطلاقی بریم که عرض کنم ازالت و شعر من البدن مطلقا حرام باشه نداریم، البته به نظر ما داریم، اشاره می کنیم، ولی ایشون اینجوری می فرماییم. حالا روایت دیگه صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام باب 62 از تروک احرام حدیث 5 لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق او یقطع الشعر. سند تمامه. روایت میگه محرم بسی نیست حجامت کنه، ولی باید مواظب باشه حجامت منجر به حلق یا قطع الشعر نشود. خب حجامت در مطلق بدنه، نه در سر فقط. خیلی هم شایع بوده اون زمانها حجامت از دست، حجامت از پشت، امثال ذالک، خیلی از اعضای بدن. لذا این روایت اطلاق داره، میگه محرم میتونه حجامت کنه، ولی قبل از حجامت اون محل حجامت رو موهاشو نتراشه یا موی از بدنش قطع نشود. خب حالا اون بحث آخره، آیا ضرورته، آیا چیه، اون بحث آخره، ما حمله بر اون جای خودش درسته که حجامت منجر به اخراج و دم من البدن میشه، اخراج و دم من البدن حرامه، حالا ضرورت حمل کنیم روایت را هرچی، ولی ما به وضوحی مطلب از روایت استفاده میشه که حلق و شعر، قطع و شعر مطلقا در حال احرام روا نیست. کجا معلوم؟ مگه حلق شعر سایر بدن نیستش؟ حلق لحیه مگه نیست؟ حلق شعر نیستش؟ خب نه از بدن، از سایر بدن میخواد، از مثلا مقادیم بدنش حجامت کنه، رو سینهش حجامت کنه، حلق میکنه، قطع میکنه شعرش رو. میکنه چیز نیست که این که خیلی استدلال شده است به صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن المحرم يصارع هل يسلح له؟ قال لا يسلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره. علی ابن جعفر میگه از امام سوال کردن آیا محرم میتونه کشتی بگیره؟ حالا دیگه چه فرضش چجور بوده اونجا روز عرفه به جای دعای عرفه مثلا حالا کشتی بگیرن مصارعه کنن، هل یصلح له؟ این شایستهش براش؟ امام فرمودن نه، این کار شایسته نیست براش، مخافت ان یصیبه جراح، از ترس این که مجروح نشه بدنش، خون از بدنش بیرون نیاد، او یقطع بعض شعره، یا بعضی از موهای بدنش کنده بشه. اینجا دقت کنید، مهم در این حدیث این است که کلمه لا یصلح آیا ظهور در حرمت داره یا ظهور در حرمت نداره؟ لا یصلح یعنی شایسته نیست، یا معناش اینه بایسته نیست، نباید این کار رو بکنه. ظهور در حرمت داره یا ظهور در مطلق مبغوضیت؟ مدرسه نجف مرحومای خویی دو رأی متنافی و متضاد در فقه راجع به ظهور کلمه لایصلح دارم. در کتاب الصلات به مناسبت این روایت سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي و سراج موضوع بین یدیه فی القبله؟ قال لا یصلح له ان یستقبل النار. به امام عرض میکنه آیا مصلی نماز بخونه جلوش یه چراغ روشن باشه چجوریه؟ امام میفرماین لا یصلح له ان یستقبل النار. مرحوم ابی الصلاح حلبی از این روایت استفاده حرمت کرده، فرموده حرام است نمازگزار در مقابلش چراغ روشن باشه. حالا اینم وجهی داره، از بعضی روایات دیگه هم استفاده میشه که تشبه به مجوس نشود. مجوسی ها آتش روشن میکنن در مقابلشون، به عبادت آتش میپردازن. اون تماثیل هم که در روایات داریم حرام تماثیل، جهتش اینه که کفار یه سری تمثال ها رو به عنوان بت میگرفتن مقابلشون میگذاشتن عبادت میکردن. حرمت تماثیل هم جهتیه، حالا بعد از روایات استفاده بشه اونجای خودش. اینم ظاهر امر به حکم قرائن اینه که اگه چراغ روشن بود در مقابلش طرف قبله آتش بود، کان نداره عبادت میکنه آتش رو، مثلا در مقابل آتش به تعظیم ایستاده است، لذا نهی شدید. حالا کاری به اینم نداریم. مرحومای خویی در کتاب الصلات میفرماین نظر ابی صلاح حلبی صحیح نیست، لا یصلح له ان یستقبل النار، ظهور در حرمت نداره. فإن الصحيحة غير ظاهرة في الحرمة بل في الجامع بينه وبين الكراهة كما مر غير مرة. میفرماین لا يصلح له، ظهور در مطلق مبغوضیت داره، کراهت و حرمت، کما مر غیر و مره. ما چند بار اینو گفتیم که لا یصلح له ظهور در حرمت نداره، ظهور در مطلق مبغوضیت داره. همیشون در کتاب الحج که مسئلش گذشت، در عقد الازار على العنق که ما باز اونجا تحقیق کردیم، گفتیم روایت لعل عقد الازرار على العنق باشه نه عقد الازار على العنق، اونجا هم روایتی داشتیم لا یصلح له، صلاحیت نداره، شایسته نیست این کار رو بکنه، عقد الازار على العنق. مرحوم آقای خویی فرمودن ظاهر فی عدم الجواز لا یصلح له، ظهور داره در عدم الجواز، اینکه جایز نیست، اینکه حرامه. و تعلیل میکنن چون لا یصلح له یعنی قابلیت این کار نیست، نظیر قول خداوند راجع به فرزند نوح انه عمل غیر صالح، قابلیت نیست، لذا لا یصلح له یعنی قابلیت این کار نیست، یعنی جایز نیست، یعنی حرام است. ما در همون بحث اشاره کردیم، در اصول هم علامه ببالی اشاره کرده ایم که لا یصلح له یا لا یصلح از لغت استفاده می شود به معنای این که شایسته نیست، یعنی مطلق مبغوضیت. حالا شایسته نیست به حد مبغوضیت حرمتی رسیده، نباید این کار رو انجام بده، یا شایسته نیست بهتر ترک کنه، این احتیاج به قرینه داره. در موارد زیاد این قرینه داره، میره دقت کنید. ذیل همون روایت بحث حج ما گفتیم لا یصلح له قرینه داریم که ممکنه ظهور در حرمت داشته باشه، چون ذیلش آمده و لا یعقد، نهی ظهور در حرمت داره، بحثاشو داشتیم. یا در مواردی ما در فقه یه بار اشاره کردیم بعضی از حقوق معنوی که برخی از فقها دچار چالشن به بنای عقلا اثباتش کنن، وقت بنای عقلا میشه بنای مستحدث، مثل حق التألیف، حق الاختراع، امثال اینها، کپی برداری، حق رایت، امثال اینها که برخی از فقها سریعاً فتوا میدن ما دلیل برش نداریم. بنای عقلا هم، بنای عقلا نه ارتکازش در زمان شارع بوده و نه عملش که ما توضیح هم دادیم، ما این حقوق را از یک روایت استفاده میکنیم. عرض کنم به حضور شما حفظ مراعات اینها رو، روایت صحیحه داریم، لأنه لا یصلح ذهاب حق احد. این تعلیل زیر دو سه تا روایت آمده، دو روایت صحیح است، تعلیل اطلاق داره. میگه این لا یصلح تو روایات یکیش در باب زمان قرینه قطعیه بر لزوم داریم، لا یصلح لا یعنی بایسته نیست، نمیتونه حق هیچ کس ضایع بشه. احتیاجی به بنای عقلا نداریم که بعد نتونیم اثباتش کنیم معاصرتش رو با زمان شارع. لا لأنه لا یصلح ذهاب حق احد. وقت بحث میکنیم باز اینجا الان اشکال نکنید، ممکنه تردیدی نکتهی به ذهنتون برسه، جای خودش. وقتی عرف یک چیزی رو حق برای یک کسی ثابت کرد، تشخیص موضوع به عهده عرفه. اگر عرف امروز گفت حق و تعلیق حق ولو فل جمله نه بل جمله، اگر عرف گفت حق الاختراع حق، اگر عرف امروز گفت 70% شرکت های بزرگ امریکایی، کارتل های بزرگ اقتصادی امریکایی 70% حقوقشون، اون چه دارن ثروتشون حقوق معنویه، فقط 30% مربوط به زمین و نمیدونم مکان و امثال ایناست، 70% حقوق معنویه. اگر عرف امروز، عرف در یک جایی چیزی را حق برای کسی دانست، روایت میگه لا یصلح ذهاب حق احد، نمیتوان حق هیچ کس رو تضییع کرد. اگه حق الاختراع حقون، کسی حق تضییع اون حق رو نخواهد داشت. ما به این دلیل استدلال میکنیم و لا یصلح در اونجا قرینه داریم برای این که ظهور در حرمت داره. اینا رو قبول داریم در موارد خاص قرینه است، اما اگه مطلق باشه ظهور در حرمت نداره. لذا الهنا این روایت اخیر صحیحه علی ابن جعفر لا یصلح له فی نفسه ظهور در حرمت نداره، مگر سایر روایات رو قرینه بر این معنا بگیری. للکلام تتمتون و از این روایات دیگه هم در این باب هست اشاره کنیم، فرع اول تمام بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.